گفتگو رو میشنوید. اما در ادامه تقدیم حضور یکایک شما خوبان میکنیم برنامه بعدی خودمون رو، افق روشن.
افق روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه افق روشن از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. من سید حسن موسوی فرد هستم، مجری و کارشناس این برنامه، و با شما گفتگو خواهیم کرد در مورد مسائل اقتصاد دانش بنیان در کشورمون با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. خب یکی از مسئله هایی که سالهای سال هستش که رهبر انقلاب بر اون تاکید دارن مسئله اقتصاد هست، و به صورت خاص مسئله اقتصاد دانش بنیان و توسعه اقتصاد دانش بنیان و شرکت های دانش بنیان در کشورمون. تا اینکه رهبر انقلاب سال 1401 رو به نام تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین نامگذاری کردند، و یکی از محورهای اصلی امسال رو و تاکیدات امسال رو بر مسئله اقتصاد دانش بنیان گذاشتند. امروز در خدمت آقای محمد مهدی تاجیک هستیم، کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی و کارشناس اقتصاد دانش بنیان، و با ایشون گفتگو خواهیم کرد در مورد مسائل اقتصاد دانش بنیان در کشورمون. آقای تاجیک خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان گرامی و مجری محترم برنامه. من مهدی تاجیک هستم، از اندیشکده اقتصاد مقاومتی در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم که تشریف آوردید به این برنامه. آقای تاجیک، خب رهبر انقلاب بعد از سالها که بر موضوع اقتصاد دانش بنیان تاکید داشتن، امسال رو به نام اقتصاد دانش بنیان هم نامگذاری کردن. فلسفه و ضرورت این نامگذاری امسال چی بوده، و ارزیابی شما از تمرکزی که در امسال صورت گرفته بر اقتصاد دانش بنیان چیه؟ آیا واقعا اون چیزی که رهبر انقلاب مد نظرش بوده، از اینکه کشور انرژیش متمرکز بشه بر این حوزه‌های مشخص، آیا اون مطلوبی که ایشون مد نظرش بوده محقق شده یا خیر؟
خب اونطور که ما حالا سیاست‌های کلی کشور رو در نظر می‌گیریم و صحبت‌های از آقا توی موارد مختلف، توی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بیانیه گام دوم انقلاب، صحبت‌های نوروزی از آقا که امسال ابتدای سال نکاتی رو گفتند، می‌بینیم که توقع از آقا از مسئله دانش بنیان توقع بالایی هست، و تا الان اگر بخوایم واقع بینانه نگاه کنیم نمیشه گفت که کشور تونست اون توقع رو برطرف کنه. مثلا فرض بفرمایید حالا ما توی حوزه شاخص های اقتصاد دانش بنیان نیاز به بازتعریف های جدی میشه گفت وجود داره، و الان شاخص های کمی مناسبی که بتونیم واقعا فضای دانش بنیان کشور رو باش بسنجیم به اون شکل نداریم. در حوزه دانش بنیان شاخص هایی که داریم میشه گفت نیاز بازتعریف و اصلاح جدی دارند، اما فعلا حالا شاخص هایی که موجود هست مهمترینش همون حجم کمیت شرکت‌های دانش بنیان هست، که از آقام توی بیانیه نوروزیشون تاکید جدی روی این قضیه داشتن که شرکت دانش بنیان ما الان حدود 4500 تا شرکت داشتیم در سال گذشته. من توقع دارم که این عذر میخوام 6500 تا شرکت تقریبا در ابتدای سال داشتیم، که از آقا گفتن من توقع دارم که این تقریبا به دو برابر برسه تا آخر سال. یعنی مسئولین گفته بودن که ما 30% نهایتا میتونیم افزایش بدیم تعداد شرکت ها رو، ولی توقع از آقا افزایش دو برابری بود که تا الان به اون شکل نمیشه گفت محقق شده. الان ما حالش 7000 در واقع من امروز صبح که چک می‌کردم 7064 شرکت دانش بنیان داریم از نظر کمی. عرض کردم شاید کمیت شرکت‌ها خیلی شاخص مناسبی نباشه، اما در همین حوزه هم ما نیاز به کار خیلی جدی وجود داره. شاخص حداقلیه. شاخص خیلی جدی‌تری میشه نظر گرفت که حالا نیاز به کار محتوایی جدی داره. چرا حالا این مسئله اتفاق نیفتاده؟ موانع مختلفی پیش روی توسعه اقتصاد دانش بنیان، حالا بنده تاکید دارم روی اقتصاد دانش بنیان نه بحث صرفا شرکت ها،
بله
پیش روی اقتصاد دانش بنیان موانع مختلفی وجود داشته که حالا بعضیاشو عرض میکنم. بحث فضای کسب و کار پیچیده و بعضن آلوده برای شرکت دانش بنیان هست، که شرکت دانش بنیان خیلی وقتها در فضای بین المللی توانایی رقابت و توانایی ورود مؤثر رو ندارن، توانایی بازارسازی، صادرات و واردات براشون خیلی سخت هست، و نهادی که به صورت متمرکز بتونه این کارو مدیریت کنه و کمک کنه به این شرکت ها، که خب شرکت های مختلفی هستن، بعضن شرکت های خیلی کوچیک و نوپا هستن، به اون شکلی مدیریتی وجود نداره، که حالا در کنار اون بحث های تحریم و مسائل این چینی هم اضافه میشه. یه نکته که تو پرانتز واسه حالا عرض کنم، اقتصاد دانش بنیان از یک منظر میتونه اقتصاد تحریم ناپذیر هم محسوب بشه. یعنی اگر ما یکی از فواید و یکی از دستاوردهای اقتصاد دانش بنیان که ما میگیم باید قطعا به سمتش بریم تحریم ناپذیر بودنه.
بله.
یعنی ما در کنار اینکه تلاش میشه برای رفع تحریم ها و تلاشای ستودنی هم هست، اما اقتصاد ما رو بتونیم درست پیش ببریم با دانش بنیان کردن اقتصاد با توسعه صادرات و واردات و موارد مختلف، میتونه خیلی از بخش اقتصادی تحریم ناپذیر بشه. کما اینکه تو حوزه‌ای بعضن دیدیم که تو بعضی از حوزه‌های خاصی که ما تمرکز کردیم توش تونستیم به یه همچین جایی برسیم.
خب تا اینجا گفتگو کردیم که وقتی از اقتصاد مبتنی بر منابع ما تغییر ارزمون روی کرد بدیم به سمت اقتصادی که مبتنی بر دانش هست، دیگه عملا کشور تحریم پذیر نیست و چون دانشو نمیشه اصولا تحریم کرد و جایی محدود کرد. بله.
این حالا یکی از در واقع آسیب هایی بود که شرکت های دانش بنیان توسعه اقتصاد دانش بنیان توی کشور باهاش مواجه هست که بحث حالا حضور بین المللی شرکت ها و نقش آفرینشون توی بازارهای جهانی بود. یک موضوع دیگه حالا با توجه به اهمیتی که مسئله بازاریابی و ورود شرکت های دانش بنیان به بازار و توانایی تامین مالی خودشون داره، با توجه به اینکه ما معتقدیم که شرکت دانش بنیان اگر مثلا یه شرکت برخواد، هر شرکتی وقتی میتونه روی پای خودش بیسته که بتونه هزینه‌هاشو خودش تامین کنه، طبیعتا ما تا یه جایی میتونیم از شرکت دانش بنیان حمایت کنیم، چه از منظر محدودیت‌های بودجه و چه از منظر اینکه واقعا جواب نمیده این حمایت‌ها، کما اینکه تو بسیاری از شرکت‌ها دیدیم این مسائل رو. ما حالا باز تو پرانتز عرض کنم، ما شرکت‌هایی رو الان داریم که به اسم دانش بنیان ثبت شدن و شاخص‌های دانش بنیان رو طبق همون شاخص‌هایی که ما ارزیابی می‌کردیم توی حالا دوستان معاتنی ارزیابی میکردن داشتن و دانش بنیان شدن و تسهیلات کلانی گرفتن با سود خیلی کم و بعضا این تسهیلات تو حوزه املاک سرمایه گذاری کردن و با توجه به تورمی که داشتیم تونستن حتی بازپرداختش انجام بدن، ولی عملا فعالیت دانش بنیانی رخ نداده اونجا.
طبیعیه با توجه به حجم زیادی از حمایت ها و رانت هایی که ما برای شرکت های دانش بنیان در نظر گرفتیم، عده‌ای هم بیان به خاطر همین سوء استفاده بکنن.
پس صرف این که ما حمایت کنیم از شرکت دانش بنیان بودجه صرفشون کنیم به معنی توسعه اقتصاد دانش بنیان نخواهد بود.
بله. گویا که ما داریم اینا رو هول میدیم، این شرکت ها رو به این سمت حرکت
تا یه جایی ما بکشیم اونا. بله. تا یه جایی ما میتونیم در واقع اینا رو هول بدیم و تا یه جایی جواب میده و بعد از اون باید بتونن روپای خودشون وایسن. اینکه حالا عرض کردم یکی از آسیب های شرکت دانش بنیان ایجاد بازار داخلی هست. الان مثلا ما یکی از نکاتی که داشتیم، حالا بنده اس نمیبرم، یکی از شرکتایی که خصوصی شده بود، یعنی توی فرآیند خصوصی سازی این شرکت واگذار شده بود، مسئولین مرتبط میگفتن که به محض اینکه این شرکت از مالکیت دولتی خارج شد و واگذار شد به بخش خصوصی، از روز بعدش ما خواستیم با یه سری از شرکت‌های متقاضی محصولات خودمون و شرکت‌های تامین کننده در واقع مواد اولیه خودمون کار کنیم، متوجه شدیم که از بخش دولتی متولی سابق این شرکت به همه اون بخش نامه زده شده که آقا این شرکت واگذار شده و دیگه باش کار نکنید. در واقع با یه پدیده این چنینی ما مواجه هستیم. حالا این تو حوزه خصوصی‌سازی و اینها هست، ولی با یه همچین پدیده مواجه هستیم که یکی از وظایفی که میشه گفت برای همه بخش دولتی میشه قائل شد، این که حداقل وقتی که شرکت دانش بنیانی هست و شرکت تولیدی داخلی به هر حال وجود داره که میتونه نیازهای اون رو برآورده کنه، به سمت شرکت خارجی نره، مگر اینکه حالا حداقل دلایل ویژه‌ای داشته باشه.
بازار داخلی ما خصوصا بازاری که در اختیار دولت هست، بهترین سکوی پرتاب و بهترین حمایت از شرکت‌های داخلیه. شاید ما سالیانه دولت ما میلیاردها دلار هزینه خرید کالا و خدمات داره میکنه. ما در حوزه نفت ده ها میلیارد دلار در سال نیاز به سرمایه گذاری داریم، در حوزه زیرساخت‌های ریلیمون، در حوزه بهداشت و درمانمون، در حوزه آموزش پرورشمون، تو تکنولوژی‌های آموزشی، توی نرزموشون خدمات آموزشی و حوزه‌های مختلف. دولت همچنان یک بازار بسیار بزرگه، ولی این بازار از شرکت‌های داخلی ما خیلی موقع‌ها، خصوصا شرکت‌های دانش بنیانمون، دریغ میشه و در اختیار اونها قرار نمیگیره.
بله دقیقاً. نکته بعدی که می‌خواستم عرض کنم تو همین در واقع میشه گفت مرتبط با همین بحث بازار و رقابت، یک سری بخش‌های غیر دولتی هستن که در رقابت با بخش‌های دانش بنیان قرار می‌گیرن بعضن. حالا یک سری صنایع طبیعتاً و منطقاً باید در دست دولت باشه، اما اینکه همه صنایع تولیدی ما، همه بخش‌های بسیاری از بخش‌های مختلف، حالا نگیم همه، در دست یه سری نهاد این چنینی باشه، باعث میشه شرکت‌های دانش بنیان خصوصی نتونن با اینها رقابت کنن،
چرا که انحصارات دولتی همچنان حاکم هست.
انحصارات وجود داره که طبیعتاً اینا نمیتونن رقابت کنن با اون شرکت‌ها. خلاصه مانع بعدی که توی این حوزه وجود داره این هست. بحث بعدی مانع تأمین مالی هست در واقع. که شرکت دانش بنیان برای تامین مالی خودشون الان عمدتاً در بسیاری از بخش‌ها مجموعه از نظام بانکی استقراض کنن، که خب خیلی از شرکت‌های دانش بنیان که واقعاً ما دانش بنیان می‌دونیمشون و نیاز هست که ازشون حمایت بشه توانایی استقراض رو ندارن به دلیل ضمانت‌های خیلی جدی که بسیاری از این بخش‌ها نیاز دارن. بعضن دیده میشه مثلا شرکت دانش بنیان می‌خواد یه وام چند میلیاردی بگیره، میگن مثلا تا دو برابر اون باید وثیقه بذاری یا مثلا حتی ضمانت‌نامه‌های مختلف باید ارائه بدی.
من شنیدم آقای تاجیک که برخی شرکت‌ها برای اینکه بتونن این وثایق رو تضمین بکنن میرن و سند اجاره می‌کنن، یعنی اسناد ملکی اجاره می‌کنن برای اینکه بتونن وثایق رو تضمین بکنن، در حالی که شرکت دانش بنیان داراییشون و بزرگترین داراییشون عملاً دانششون هست و زیرساخت‌های فیزیکی آنچنانی ندارن که اصلا بتونن وثیقه بکنن.
دقیقاً نکته همینجاست. و حالا همینطور که فرمودین یکی از پیشنهاداتی که کارشناسان این حوزه میدن همین هست که اون دانش علمی شرکت‌های دانش بنیان بتونه خودش به عنوان وثیقه در نظر گرفته بشه، که تو بعضی کشورها هم اتفاق افتاده و تجربه موفقی داشتن تو این حوزه.
خیلی متشکرم آقای تاجیک. بخشی رو بشنوید، با شما همراه خواهیم بود. افق روشن، گفتگویی در جهت بررسی موانع تحقق اقتصاد دانش بنیان. افق روشن، ترسیم افق روشن گام دوم انقلاب در راستای اقتصاد دانش بنیان. افق روشن، قدمی در راه رسیدن به راهبردهای هرچه بهتر شکل‌گیری اقتصاد دانش بنیان و اشتغال آفرین. چالش‌های تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین را در برنامه افق روشن رادیو گفتگو دنبال کنید. شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه‌های گذشته افق روشن رو از تارنمای رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir دنبال کنید. راه‌های ارتباطی شما با برنامه افق روشن از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره 162 و سامانه پیامکی 30135 هست. آقای تاجیک، فکر می‌کنم اینا مهم‌ترین اولویت دارترین ها بود، بحث تأمین مالی و بحث بازار.
بله
مشخصا عمده مشکلیه که عمده تولید کننده های ما دارن.
بله، باز هم حالا از اونجایی که بحث تأمین مالی و ورود شرکت دانش بنیان به بازار و تأمین مالی خودشون که بتونن روی پای خودشون بیسن اهمیت خیلی زیادی داره، چند تا نکته دیگه هم هست که حالا عرض می‌کنم. ورود سرمایه بخش خصوصی به اقتصاد دانش بنیان الان با چالش‌های جدی مواجهه. ما بخش خصوصیمون برای اینکه بتونن توی شرکت دانش بنیان سرمایه گذاری کنن اولا باید بشناسن شرکت دانش بنیان، باید فضای ایجاد بشه که اصلا سرمایه گذاری خطرپذیر توی کشور ما بتونه توسعه پیدا کنه، اصلا تعریف بشه همچین چیزی که ما بتونیم سرمایه خطرپذیر یا همون در واقع VC venture capital داشته باشیم. چرا که حوزه‌ای حالا این که عرض می‌کنم بیشتر تو حوزه های تک و حوزه فناوری که الان حالا خیلی توش میشه گفت در واقع تعریفی که از دانش بنیان داریم بیشتر همون هست، تو این حوزه بیشتر تعریف میشه. ما نیاز به چیزی به نام سرمایه داری خطرپذیر داریم که طرف سرمایه رو بتونه، حالا فرد یا شرکت، معمولا شرکت‌های بزرگ میتونن این کارو بکنن، سرمایه‌گذاری کنن و ریسک اون رو هم بپذیرن، که خب خیلی وقتا هم جواب میده و میتونه کارو جلو ببره.
یعنی شما ادعا میکنید که نهادهای مالی فعلی ما گویا از جنس صندوق‌ها و بانک‌ها هستن، توانایی تأمین مالی این شرکت‌ها رو ندارن، یا نه نوع تأمین مالی که مناسب این شرکت‌ها نیست؟
نه، همون نوع تأمین مالی مناسب نیست. ما الان حتی همون VC ها که عرض می‌کنم شرکت‌های مختلف در قالب VC ها و CVC ها داریم که اینها میان شرکت دانش بنیان رو تامین مالی میکنن بعضن، اما اینکه اولا مفهوم سرمایه‌گذاری خطرپذیر تو کشور ما جا نیافتاده و ثانیا یعنی اینکه مدل درستی نداریم، یعنی اونجایی هم که حمایت میشه میان حالا خود مراتبین فناوری ریاست جمهوری و بخش مختلف صندوق‌های وابسته بسیار جاها حمایت‌های در واقع اعطا میشه، حمایت‌های مالی، مشوق‌های مالیاتی و موارد مختلف، اما بعداً ارزیابی نمیشه که اصلا این شرکتی که اومده از این حمایت‌ها استفاده کرده تاش به کجا رسیده، چه کالایی، چه محصولی، چه خدمتی رو تولید کرده که بتونیم ارزیابی کنیم که بعداً هم از این حمایت‌ها بهره مند بشه یا خیر.
شاید علت عمدهش اینه که آیت تاجیک این پول‌هایی هم که میاد تو این صندوق‌ها و به شرکت‌ها اعطا میشه پول‌های دولتیه که یعنی انگیزه‌ای برای خلق ثروت بیشتر با اینها وجود نداره. اگر خب همین ونچر کپیتال‌ها یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر ماهیت بخش خصوصی داشتن طبیعی بود که خیلی بهتر رفتار می‌کردن در این حوزه.
حالا یه جمله جالب هم شما فرمودین، رهبر انقلاب توی سخنرانی نوروزی امسال داشتن، شاید خیلی جالب باشه. می‌فهمن که در دولت‌های قبل طرح‌های گوناگونی برای افزایش تولید مطرح و تسهیلات بانکی در اختیار افراد قرار داده شد، اما تقریبا همه آن طرح‌ها موفق بود، بنابراین پول‌پاشی بدون ملاحظه به جایی نمی‌رسد و کارها باید درست و با مطالعه انجام شود. حالا همین بحثی که عرض کردم که حمایت‌ها جا داره خیلی گسترده‌تر انجام بشه، اما با پیگیری جدی که حالا اگر حمایتی انجام شده چه خروجی حاصل شده. این نکته بعدی بود که حالا از آسیب شناسی شرکت دانش بنیان میشه باشون بهش پرداخت.
آقای تاجیک، الان ما به لحاظ زیرساخت حقوقی بالاخره همین بحثایی که شما میفرمایید درسته و خب ما مسائل مختلفی در حوزه شرکت دانش بنیان داریم، آیا الان به لحاظ حقوقی قانونگذاری کافی بر این حوزه صورت گرفته و میتونیم ادعا بکنیم که بالاخره ما به لحاظ حقوقی تونستیم زیرساخت لازم برای توسعه شرکت دانش بنیان، توسعه اقتصاد دانش بنیان رو فراهم بکنیم، یا نه همچنان ما ارزم بوشان کمبود قانونی و کمبود حقوقی داریم تو این حوزه؟
ببینید، حالا من فکر کنم اولین نکته‌ای که عرض کردم فضای سختی که بود که برای
کسب و کارها هست.
بله، فضای کسب و کار خیلی پیچیده و سختی بود که برای پیش روی شرکت دانش بنیان وجود داره و شرکت‌ها کلاً. مسائلی مثل اخذ مجوزها، یه مثال من خدمتتون عرض کنم، شاید با این مثال خوب بس فهمیده بشه، اینکه ما در حوزه انرژی تجدیدپذیر که حالا اخیراً یه قانونی هم در حوزه توسعه دانش بنیان تو حوزه انرژی تجدیدپذیر تصویب شده بود توسط دولت، در حوزه انرژی تجدیدپذیر اگر یه شرکتی بخواد یه نیروگاهی تأسیس کنه تو حوزه تجدیدپذیر و به شبکه ملی برق کشور برق بفروشه، از حدود 18 تا نهاد قانونی کشور باید مجوز دریافت کنه و خود این اعطای مجوزها خب طبیعتاً با بوروکراسی‌های اداری که وجود داره هم آشنا هستید. باعث میشه که بسیاری از شرکت‌ها اصلا نتونن سمت این چیزی برن، یا شرکت‌های خیلی خاصی بتونن سمت این برن که حالا تو بخش قبلی اشاره کردم. در واقع همون یه جوری فضای انحصاری ایجاد میشه.
بله، کمراه با بوروکراسی و گاهی هم با فساد.
دقیقاً، ممکنه تو اون بخش بسیاری از فسادها به صورت طبیعی رخ بده، یعنی فضا اونجوری هست که به سمت فساد میره. حالا تو بحث آسیب شناسی شرکت های دانش بنیان، ارتباط این شرکت ها با بعضی نهادهای بیرونی هست که یکی از مهمترین مسائله. یکی از بخشایی که تو اقتصاد دانش بنیان نقش جدی داره دانشگاه ها و حالا وزارت علوم و مجموعه نظام آموزشی کشور هست. شرکت دانش بنیان ما الان با دانشگاه ها چه ارتباطی دارن؟ در واقع اون چه که باید باشه، شرکت های تولیدی و بخش صنعتی کشور متقاضی تکنولوژی و فناوری هستند و دانشگاه ها عرضه کننده اون. اما در حال حاضر همچین اتفاقی میفته یا خیر؟ ما الان در این حوزه نهادسازی هایی هم کردیم، ساختارهای ایجاد شده، پارک های علم و فناوری، موارد مختلف، خود مرکز رشد دانشگاه ها و امثال هم ایجاد شده، اما نه از اون بر میبینیم که توی دانشگاه ها اساتید دانشگاه، دانشجوان نخبه به این سمت حرکت بکنن که بتونن نیازهای صنایع کشور برطرف کنن، و نه از سمت صنایع این تقاضا وجود داره که تقاضای مؤثر در واقع که دانشگاه بتونن بیان نیازهای صنایع برطرف کنن. حالا این هم نکات مختلفی داره. اینی که به طور مثال یکی از راهکارهایی که به نظر میرسه برای حل این مسئله و حالا یکی از آسیب شناسیان که تعیین مالی دانشگاه ما الان کاملا دولتی و صرفا بر اساس کمیت دانشجو و کارهای پژوهشیه و هیچ گونه ارتباطی به اینکه این دانشگاه چقدر با صنعت مرتبطه و چقدر در پیشبرد کارهای صنعتی موثر هست، هیچ ارتباطی به این نداره. یعنی تعیین مالی دانشگاه از طرف وزارت علوم و از طرف دولت، از طرف بودجه عمومی به راحتی انجام میشه. دغدغه این برای دانشگاه و ریاست دانشگاه به وجود نمیاد که بخواد به سمت کارهای نوآورانه و صنعتی بره. یکی از پیشنهاداتی که میشه مطرح کرد تو حوزه نظام آموزشی اینه که تعیین مالی دانشگاه وابسته به فعالیت‌های صنعتیشون بشه. بله. یعنی بتونن مستقیما حتی از صنایع تولیدی تعیین مالی بشن و متعین بر پروژه‌هایی که دریافت میشه و انجام میشه و نیازهای صنایعی که برطرف میکنن تعیین مالیشون به این شکل انجام بشه. از سمت تقاضا که عرض کردم، شرکت‌های بزرگ تولیدی ما، حالا عمدتا شرکت‌های بزرگ و حالا کلا شرکت‌های تولیدی دیگه هم میشه عرض میشه برشمرد، بخش‌های آرندی و تحقیق و توسعه این شرکت‌های بزرگ به هر حال بخشی هستن که قرار اون ارتقای بهره‌وری که ما عرض کردیم، اقتصاد دانشمند به معنای ارتقای بهره‌وری هست، قرار این ارتقای بهره‌وری رو تحقق بدن توی اون شرکت که طبیعتاً خب به نفع اون شرکت هم هست و از حیث اقتصادی میتونه مزایای زیادی براش داشته باشه. اما الان میبینیم که بودجه بخش آرندی شرکت‌های بزرگ ما بسیار اندکه، یعنی اصلا به اون شکل جدی گرفته نمیشه بخش آرندی. بخش آرندی شرکت‌ها ارتباط مؤثری که باید با جامعه دانشگاهی داشته باشن، با نخبگان، با شرکت‌های دانشمندان داشته باشن ندارن. ببینید بعضی مدل‌هایی که توی دنیا الان داره تجربه میشه، مثلا فامیلی کمپانی‌ها هستن، شرکت‌های خانوادگی هستن که میان به صورت پروژه‌ای، یه سری شرکت‌ها به صورت کانون جدا به عنوان بخش تحقیق و توسعه شرکت‌های بزرگ اما به صورت جدا فعالیت می‌کنن و توی قراردادهای فناوری که بهش دست پیدا کردن رو می‌فروشن به اون شرکت‌های بزرگ. حالا اینا مدل‌های مختلفی داره، بعضی‌ها میان سهامدار اون شرکت میشن در ازای اون فناوری که به شرکت دادن، یا مدل این چینی، یا مدل دیگه‌ای هست که خود بخش آرندی شرکت می‌تونه توسعه پیدا کنه، بخش تحقیق توسعه شرکت‌ها میتونه توسعه پیدا کنه و اصلا یکی از موارد اصلی که تو حوزه اقتصاد دانشمند جا داره بهش پرداخته بشه بودجه بخش تحقیق و توسعه شرکت‌های بزرگ هست. الان ما بعدن شرکت‌های بزرگی داریم توی کشور که بخش تحقیق و توسعه‌شون رو توسعه دادن و با شرکت‌های دانشمند دارن کار می‌کنن، اما بسیار محدود و خارج از روال عمومی شرکت‌ها هستن. کمان که می‌بینیم شرکت‌های خودروسازیمون، شرکت‌های مختلفمون به این سمت حرکت نکردن. اصلا نیازی نمی‌بینن که حالا با توجه به عوامل مختلفی هم هست، با توجه به انحصارات دولتی که وجود داره، محدودیت‌های وارداتی که هست و موارد مختلفی که پیش میاد، خیلی وقت‌ها اصلا نیاز نمی‌بینن اون شرکت‌ها که بخوام به سمت دانشگاه و به سمت شرکت دانشمند بیان تا بخش‌های تحقیق و توسعه‌شون رو گسترش بدن.
خیلی متشکرم آقای تاجیک. خب آقای تاجیک اشاره کردن به برخی از موانع توسعه شرکت دانشمندان که مهمترین اونها بحث بازاریابی و دستیابی به بازار فروش کالا که بخش مهمی از این بازار در انحصار دولت هست و بعضا شرکت‌های دولتی و شرکت‌های بزرگ، و همچنین مسئله مهم تأمین مالی که نه فقط مشکل بنگاه‌های دانشمندان که بلکه عمده بنگاه‌های کشورمون هستش و مشکل تأمین مالی دارن، و در نهایت هم به مسئله رسوخ دانش در صنعت ما و توسعه آرندی و بخش‌های تحقیق توسعه که مشخصاً هدف اقتصاد دانشمندان هم همین بحث افزایش نوآوری و ارتقای بهره‌وری در اقتصاد هستش. اگر نکته پایانی هست آقای تاجیک می‌شنویم و در خدمت شما هستیم.
زنده باشید. در مجموع حل این مسائل نیاز به بالای عزم جمعی داره که توی نهادهای متولی این حوزه اتفاق بیفته. در واقع اقتصاد دانشمندان همونطور که عرض کردم یه مسئله کلان هست، یعنی کل اقتصاد ما اگر قرار دانشمندان بشه، بخش مختلف دخیل در اقتصاد، بازیگران مختلف اقتصادی کشور، بازیگران مختلف کشور در کل باید یه عزم جدی رو از خودشون نشون بدن تا بتونه اتفاق رخ بده. یعنی صرفا ما نهادهای مختلفی هم تو حوزه دانشمندان ایجاد کردیم، اما صرفا یه نهاد مشخص نمیتونه همه این مسائل رو حل کنه، از وزارت اقتصاد گرفته شورای عالی عطف، وزارت علوم، دانشگاه‌ها، خود معاهد علمی و نهادهای مختلف جا داره که در تعامل در واقع چند جانبه بتونن این مسئله رو حل کنن، چون مسئله نیست که یه دونه نهاد بتونه صرفا این مسئله رو حل کنه.
بله قطعاً حتماً توسعه اقتصاد دانشمندان در کشورمون علاوه بر این که خب تغییر رویکرد رو نیاز داره در نگاه مدیران حاکم بر کشور، حتماً عزم و اراده جدی هم برای پیگیری و پیاده سازیش نیاز داره. خب شنوندگان عزیز، گفتگو کردم با آقای محمد مهدی تاجیک، کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی، در مورد مسائل اقتصاد و شرکت‌های دانشمندان در کشورمون. امیدوارم که این گفتگو به سمع و نظر شما رسیده باشه و از اون راضی بوده باشید. ممنونم از اینکه با ما همراه بودید و با شما خداحافظی میکنم.
برای دوستان عزیز شنونده افق روشن بودید که از رادیو گفتگو تقدیم شما خوبان شد. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 30,000 10,35 سامانه پیامکی رادیو گفتگو مثل همیشه در اختیار شماست و همینطور شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سلام و درود خدا بر آن امام همامی که ستارگان دیشب به دنیا آمدن گوهر تابناک و گرانبهایی را لحظه شماری کردند. سلام بر آن روح بلند، بر آن جسم پاک. سلام بر علم بیکران، سلام بر حلم فراوان. سلام بر آن زاهد عابد و سلام بر آن صابر شکور.
به نام خدای الرحمن و سلام. اینجا اکنون یک دیگر رو میخوانیم به میلاد مبارکی که مبارک بودنش یعنی تولد در ایمان. تبریک بادایی به مدید بودن شناخت خود. اینجا اکنون میتوانیم زمینه تبریک گفتن رو حدیثی از امام محمد باقر علیه السلام قرار بدیم و اونم اینه که ای انسان، تو را چه میشود که خودت رو گم میکنی و به دنبال خودت نمیگردی، در حالی که پولی و مالی رو گم میکنی و ساعتها و روزها به دنبالش میگردی. این فرمایش در میراث حدیثی از امام محمد باقر علیه السلام در فرمایش امیر مؤمنان علی علیه السلام نیز هست و یافت میشه. این سخن با ما چه موضوعی رو طرح میکنه؟ آیا گفتگوی درباره یک خودآگاهی، یک خیشتن شناسی مؤمنانه نیست؟ آیا زیرکی بیان امام، زیرکی هوشیاری برخورد با دنیا رو در آدمی ایجاد میکنه؟ یعنی ای انسان، دنیا اسمش روشه، یعنی دنیا هم خودش پایدار نیست و هم چیزی که در اوست پایدار نیست. وقتی خودش پایدار نیست، چگونه انتظار میره چیزهایی رو که به تو عرضه میکنه پایدار باشه؟ برای همین میگه خودت رو دریاب و خیشتنبان خودت باش و در برابر خیشتن خیش مسئولانه برخورد کن. این حدیث معروف و مشهوری که از پیامبر گرامی اسلام نقل هست، کلکم مسئول، افتتاحش اینگونه است، میگه شما در برابر هر آن چیزی که دارید مسئولی. این دارایی آیا بالاترینش نفس نیست؟ آیا جانی که خدا به ما داده بالاترین و گرانترین نیست؟ لذا از منظر مهارت خودآگاهی، مهارت خودیابی و خیشتن رو پیدا کردن در این جمله پیدا میشه و ما اطمینان به شناخت پیدا میکنیم. یعنی یکی از خوبی های این نوع از ادبیات ایمانی این هست که شما وقتی که ایمان میاری، این ایمان رو بردن تغییرات خودش رو در وجود آدمی شروع میکنه. گاهی اوقات دیدید شما یه چیزی رو هم باور میکنید اما اثر بخشی او زمان میبره. اما در حوزه ایمانیات شما وقتی که به این نوع از اندیشه باور میکنید که من باید به دنبال خیش باشم و خیشتن خیش رو رایگان نفروشم، اون وقت دشمنی شما و شیطان، دشمنی ما و شیطان آشکار میشه. وقت ما هوشیاریمون بالا میره و در برابر این جمله توحید و خدا باوری جای همه خلأها رو پر میکنه. یعنی وقتی خدا منو کفایت میکنه، وقتی حسبی الله هست، وقتی من این نعمت بزرگ و موهبت هدایت رو برخوردار میشم، وقت در مسیر ساختن زندگی خودم حرکت میکنم و مهارت خیشتنبانی، یعنی آن مهارتی که میگوید من حقیقی و واقعی من در اختیار منه، با ما به ازای دنیا تعویزش نکنم. آه و اه از دست صرافان گوهر ناشناس، هر زمان خرمهره را با دور برابر میکنند. قدر خودم رو بشناسم و نیک خواهانه در مسیر هدایت خودم گام بردارم. جملات امام اینو به ما تعلیم میده، میگه چه میشود ای آدمی تو را که خیشتن خیش رو گاهی از دست میدی، خود ربانی تو گم میکنی تو شلوغی های زندگی. مثلا نمیری به پدر و مادر احترام بذاری، نمیری ایتام رو دریابی، نمیری به سالمندان سر بزنی، حواست به گلها و رویش گیاهان دورورت نیست، آبی رو که در دست داری با اونها قسمت نمیکنی، وقت چگونه به دنبال پولی میگردی که گم میکنی؟ این که برای تو نمیمون، این که اصلا ارزشی آنچنانی نداشت و ارزش افزوده نمیآفرید. اینجا حکم یکدیگر رو